مهم بایر لورکوزن با هوفنهایم و دورتموند با گرتر فورت برابر هم قرار میگیرند. اما نشریه اکیپ فرانسه از هدیه ویژه اماراتی ها به لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی پاریس سن ژرمن در حاشیه بازدید از نمایشگاه اکسپو دبی پرده برداشت. این هدیه که یک ساعت موچی الماس نشان با طلای سفید 18 عیار است 600 هزار دلار ارزش دارد و شرکت سازنده به صورت اختصاصی تنها یک نمونه از اون رو برای لیونل مسی تولید کرده است. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی. شنوندگان عزیز و ارجمند، همکارم خانم کرمی اینجا هستن و دوستانم در پیک نیمروزی. من از حضور شما مرخص میشم و میشنویم گزارش های امروز پیک رو. خانم در خدمت شما هستیم.
خیلی از شما متشکرم آقای رئیسیان، درود بر شما.
چکر.
و همینطور سلام میکنم به دوستان عزیزی که در این بعد از ظهر پاییزی همراه پیک نیمروزی هستیم.
شورای شهر مصوبه‌ای برای آفتابی شدن نمایشگاه‌های بین‌المللی اعلام کرد.
اینکه ما تونستیم 200 تا 400 قلم و 20 یا 40 قلم برسونیم، حتی درست نیست. ولی واقعا راستی آزمایی بشه. من فکر کنم که یقین دارم که خلاف این هست.
کمین تا صبح ادامه داشت و در این ساعتها بیش از ده ها نفر که قصد ورود غیرقانونی به کشور را داشتند به دست نیروهای کمین دستگیر شدند.
خب، وقت شما به خیر دوستان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. صبح امروز گزارشی پخش کردیم درباره فیلمبرداری از خانه وحشت و مصاحبه یک مأمور پلیس با دخترانی که در این خانه اخفال شده بودند. برخی از شنوندگان رادیو از ما گلایه کردند که چرا به این کار پلیس انتقاد شد. البته در پاسخ به این شنوندگان عزیز این توضیح رو عرض کنم که ورود پلیس به خانه و بازداشت این تبهکار اقدام شایسته و در خور تقدیری بوده، اما انتقاد از این بوده که چرا تصویر این دختران رو ضبط و در فضای مجازی منتشر کرده. به هر حال این دو دختر پدر و مادر و بستگانی دارن و مهمتر از همه خود این دختران هستن که قراره بالاخره در جامعه زندگی کنن و وقتی تصویرشون در فضای مجازی پخش میشه قطعاً اونها با مشکلاتی روبرو خواهند شد و مأمور پلیس نباید تصویرشون رو در اون حالت ضبط و در فضای مجازی پخش میکرد، که البته پلیس هم اعلام کرده که با این مأمور متخلف برخورد کرده. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 3610 هست. شما هم حتما با ما در ارتباط باشین. برگزاری نمایشگاه تهران در محل سابق نمایشگاه یکی از گلایه‌های مردم بوده، اما با مصوبه شورای شهر تهران این نمایشگاه قرار هست که به شهر آفتاب منتقل بشه. همکارم بخشی گزارش میده.
هفته پیش مراجعه کنندگان به نمایشگاه بین‌المللی تهران موانعی رو در رسیدن به محل نمایشگاه دیدن که نیروی انتظامی قرار داده بود. رئیس پلیس راهور صبح همان روز به مسئولان نمایشگاه گفته بود که این نمایشگاه مجوز لازم رو از ما نگرفته.
تا تمهیدات ترافیکی لازم رو برای برگزاری نمایشگاه ها هماهنگ نکردن و نیندیشیدن، اجرای هر گونه نمایشگاه پرمخاطب رو در این محدوده متوقف کنن. نمایشگاه پرمخاطبی که قرار هست برگزار بشه با اخطار قبلی ادامه فعالیتش متوقف خواهد شد.
اختلاف نظر بر سر این بود که سه نمایشگاهی که قرار بود همزمان در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار بشه پرمخاطب است یا کم مخاطب. اما وقتی هفته پیش از آقای آملی مدیر روابط عمومی نمایشگاه سوال کردیم که چرا به نمایشگاه شهر آفتاب که در جنوب تهران احداث شده نمی رود، به ما گفت برگزاری نمایشگاه در کنار قبرستان گزینه ما نیست.
هیچ کی نمایشگاهش بر نمی داره ببره کنار قبرستان، هیچ کی نمایشگاهش بر نمی داره ببره در بیابان ها انجام بده.
یک هفته از علنی شدن دوباره اختلاف نظر نیروی انتظامی و نمایشگاه بین المللی بر سر محل برگزار یه نمایشگاه نگذشته بود که شورای شهر مصوبه‌ای برای آفتابی شدن نمایشگاه‌های بین‌المللی اعلام کرد.
شهرداری تهران موظف است با همکاری و هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از ابتدای سال 1401 از برگزاری هر گونه نمایشگاه در محل نمایشگاه دائم بین‌المللی تهران جلوگیری نموده و نسبت به انتقال نمایشگاه مزبور به مجموعه های نمایشگاهی شهر آفتاب اقدام نماید.
نمایشگاه شهر آفتاب در جنوب تهران 5 سال پیش بعد از یک آب گرفتگی از رونق افتاد و مسئولان شهرداری و دولت سابق اون رو نامناسب اعلام کردند. بعد از مصوبه دیروز شورای شهر با آقای ابراهیم زاده مجری نمایشگاه گفتگو کردیم. او میگوید نمایشگاه شهر آفتاب گنجایش برخی نمایشگاه‌های بزرگ رو نداره.
حالا نمایشگاه نفت مثلا 40,000 متره، مثلا نمایشگاه ساختمان 35,000 متره.
خب یعنی این نمایشگاه به این حجم نمیتونه تو اونجا برگزار بشه؟
نه دیگه، اونجا سالونه تحت پوششش 3 تا سالون داره، یه سری هم سرسرا داره و اینا، جمعش مثلا میشه 15,000 متر، 14,000 متر.
یعنی اگر فضا به اندازه لازم باشه شما حاضرید که اونجا نمایشگاه برگزار کنید؟
بله خب.
اما تشکری هاشمی عضو شورای شهر تهران وعده میده برای تکمیل ظرفیت این نمایشگاه سالن های جدیدی رو برپا خواهیم کرد.
برای افق بلند مدت این محل یک طرح جامعی داره که سالن‌ها تا 9 سالن به تدریج اضافه خواهد شد و طبیعتاً ما در برنامه سال 1401 برای اینکه بشه سازه‌های دائمی ایجاد کرد بودجه لازم رو در شورای شهر تهران پیش بینی می‌کنیم، ولی برای نمایشگاهی که در این ماه‌های پیش رو و تا قبل از ساخت اون سالن‌های جدید در صورتی کفاف نکنه این 4 سالن موجود، طبیعتاً از سازه‌های موقت می‌تونیم به فوریت و در عرض چند هفته اینها رو صرفا کرد و این امکان رو برای مردم انشاءالله مهیا بکنیم تا در یک فضای وسیع بتونن بازدید از نمایشگاه های دلخواهی که برگزار میشه داشته باشن.
طبق مصوبه شورای شهر قرار از ابتدای سال آینده همه نمایشگاه های کوچیک و بزرگ به شهر آفتاب منتقل بشه. دقایقی پیش با آقای قادری مدیر نمایشگاه شهر آفتاب گفتگو کردیم و از او پرسیدیم آیا ظرفیت برگزاری چند نمایشگاه همزمان رو در محل نمایشگاه شهر آفتاب دارید؟
ما آمادگی برگزاری حدود 100 نمایشگاه در شهر آفتاب داریم. چرا؟
یعنی تعداد سالن‌هاتون، حالا خدمات جانبی که میخواد
همینا؟ ما همین الان حدود 35,000 متر مربع سالن آماده برای برگزاری نمایشگاه داریم. در ساختمان تجارت جانیمون حدود 40,000 متر مربع دیگه ظرف 2-3 ماه آینده آماده می شود، می‌رسیم به حدود 70,000 متر مربع و در نتیجه خیلی از نمایشگاه‌ها همزمان هم برگزار میشن. همه نمایشگاه‌ها که متراژ بالا ندارن.
مثلا شما همزمان میتونید 2-3 تا نمایشگاه رو برگزار کنید اونجا؟
ما همزمان میتونیم 4 تا نمایشگاه رو برگزار کنیم. و طبیعتاً اگر کم و کسری هم داشته باشیم شورای شهر و شهرداری تهران آماده توسعه نمایشگاه شهر آفتاب و رفع عیوب و نقایص موجود هم هستند.
اینکه چرا با وجود هزینه‌های چند هزار میلیاردی برای ساخت نمایشگاه شهر آفتاب باز هم مسئولان دولتی و شهری در این 5 سال گذشته ترجیح می‌دادن نمایشگاه‌ها رو به داخل شهر یا مصلای تهران منتقل کنن جای بررسی داره. اما اتصال شهر آفتاب به خطوط مترو و قرار گرفتن اون در حاشیه ورودی تهران امکان بازدید رو با سهولت بیشتر برای مردم ایجاد خواهد کرد.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
به تازگی برخی شرکت‌های مهم اینترنتی از اینکه باید سایت‌های فروش مجوز اینماد رو دریافت کنن شاکی شده و حتی اینماد خودشون رو حذف کردن. اونها از این گلایه دارن که اجباری شدن اینماد امری زمان‌بره و موجب کندی فعالیت شرکت‌های کوچک اینترنتی میشه. با این حال دولت اعلام کرده زمان تصویب مجوز اینماد رو بسیار کوتاه کرده. اما مدیران زرین‌پال و علی بابا، دو شرکت اینترنتی، امروز در گفتگو با پیک نیمروزی و خانم رشیدی نقطه نظرات خودشون رو در این خصوص برای ما بیان کردن.
نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که تو این روشی که این اینماد اومده گفته آقا هم من کسی هم که شناسایی میکنم، هم کسی هم که نظارت میکنم و هم کسی هم که، حالا این چیز جدیدی که به اینا اضافه شده چیه؟ گفته آقا درگاه بانکی هم دست من، هر وقت خواستم قطع میکنم. اجرای حکم خودشه، چون شما یک کسب و کار اینترنتی اگه درگاه پرداخت اینترنتشو قطع بکنی، خب یعنی انگار مثلا چیز کردی دیگه، از بین بردیش دیگه. همه اینا رو داره جمع میکنه تو یک مرکز که این مرکز هم قانون بالادستی نداره، ضوابطش خودش برای خودش می‌نویسه، تحت نظارت جای دیگه هم نیست، توی هیچ کدوم از این مراحل هم با خود صنف و بخش خصوصی هم مشورت نمی‌کنه.
اعتقاد داریم که خود نماد اعتماد یک کسب و کار هستش. با این مکانیزم اجبار، نماد اعتماد تبدیل خواهد شد به یک مجوز و یک رگولاتور فرابخشی. وقتی که شما اجبارش میکنید، اتفاقا دارید یک انحصار قانونی برای بقیه بازیگرهایی که پیش از این نماد گرفتن دارید ایجاد میکنید. چون به نظر میاد اجبار خودش سنگ مفاسد بزرگ باشه، تادی فسادهای متفاوت خواهد بود. ذیل اصل 44 ذکر شده که دولت نباید یک حق قانونی و امتیاز قانونی ایجاد بکنه و یک کسب و کار به کسب و کار متناظر این امتیاز را ندهد. علاوه به این که سخت میکنه محیط کسب و کار رو، که الان شواهدش وجود داره دیگه، شواهدش اینه مدیر عامل شاپره گفته 75% کمتر شدن تو همین هفته‌ای که اجراش کردیم. قبلا روزی 800 تا دونه داشته میگرفته، الان شده روزی 200 تا. به نظر میاد فقط برای سرپوش گذاشتن روی اتفاقاتی باشه که در کارت به کارت چه اتفاقاتی افتاده و چه تادیهای فسادی اونجا شکل گرفته. ماهیانه 60,000 فرصت شغلی ایجاد میشده به سادگی، بدون اینکه ریالی دولت از جیب خودش هزینه بکنه. امروز اینو از بین بردیم. واقعا چرا اقداماتی در صورت میپذیره که خلاف جیب مردم و خلاف این وضعیت اقتصادی امروز هستش؟
خب صحبت‌های مدیر دو شرکت مشهور اینترنتی رو شنیدین درباره اجباری شدن اینماد. ما امروز تلاش کردیم با مسئولان وزارت صنعت در این خصوص گفتگو کنیم که این مصاحبه امکان پذیر نشد. شماره پیامک ما 3610. به قدرت رسیدن طالبان مهاجرت اتباع افغانستان رو افزایش داده. این مهاجران عمدتاً به صورت غیرقانونی وارد کشور میشن و برخی از اونها هم با ویزای یک ماه مرز رو پشت سر میذارن. برخی از اونها به خبرنگار صدا و سیما میگن بعد از تمام شدن مجوز اقامتشون ایران رو ترک نمیکنن و به صورت غیرقانونی در بازار کار ایران حضور خواهند داشت. گزارش بشنوید در این باره.
مرز ایران و افغانستان، پاسگاهی در نقطه صفر مرزی،
بسم الله الرحمن الرحیم.
آمادگی پرسنل تیپ 377 متحرک هجومی شهید هبرانی برای یک عملیات ویژه.
من قراره تا دقایق دیگه یکی از کمینگاه‌های نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان رو، جایی که از اون کانال بیشترین تردد اتباع غیر مجاز به خاک جمهوری اسلامی ایران.
سرهنگ قدرتی میگوید هوا که تاریک میشود تا قبل از سپیده صبح موقع تردد اتباعی است که میخواهند غیرقانونی وارد مرزها شوند.
اینا بیشتر از آبراه‌ها و جایی که تو دید دوربین‌ها به نظر خوشون نیست و یا نفر کسی کمتر دید داره میان و رد میشن.
من هم با نیروهای تحت امر سرهنگ قدرتی عازم گشت کمین میشوم. الان ساعت 1:30 بامداده، یک سری از اتباع غیرقانونی از این کانال از سمت کشور افغانستان وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شدن و دستگیر شدن. میریم سراغ اینا ببینیم از کدوم مسیر وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شدن. از کجا اومدین شما؟
از ایراد میدم، از افغانستان.
هرات اومدین؟
بله.
از کی تو راه بودین شما؟
از ساعت 6 شب.
چیزی نداشتیم تو افغانستان، نه نون نه آب.
الان برای چی اومدید تو جون خاک جمهوری اسلامی؟
اومدیم که یه لقمه نون برای اونا در بیاریم ببریم بدیم.
کمین تا صبح ادامه داشت و در این ساعتها بیش از 10 نفر که قصد ورود غیرقانونی به کشور را داشتند به دست نیروهای کمین دستگیر شدند. روز بعد به مرکز کنترل و فرماندهی مرز رفتم. اینجا در کنار گشت های کمین کنترل به صورت الکترونیکی و دید در شب انجام می شود. از فرمانده ارشد ارتش در شمال شرق درباره وضعیت مرزها پرسیدم. امیر آذریان، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش.
مردم عزیز ما در سراسر کشور بهشون اطمینان می دیم که هیچ وقت در بحث امنیت مرز نگران نباش.
هنگام مصاحبه متوجه حضور افرادی شدم که قصد ورود غیر مجاز به کشورمان. با یک عملیات این افراد به راحتی دستگیر شدند.
چند سالته؟
13 سال.
خب چرا قانونی نیومدین؟
خب یه پاسپورت نداری که بگم.
کارگری نبوده، اومدیم اینجا کشور همسایه کار کنیم، گرفتم.
هاشمی مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خراسان رضوی:
در دوره جدید ما با دو نوع مهاجرت مواجه بودیم. به صورت غیر مجاز از مرزها وارد کشور می‌شدند که خب این افراد تا الان چیزی نزدیک به 72,000 نفر بودند.
ورود اتباع متخلف از این مرزها کاملا غیر قانونی است و مرزداران هم با آنان برخورد می‌کنند. اما چند کیلومتر آن طرف‌تر اتباعی هم هستند که به صورت کاملا قانونی و به راحتی وارد کشورمان می‌شوند.
از کجا میای؟
از افغانستان، از هرات.
با ویزا اومدین؟
بله.
ویزای تحصیلی داری؟
بله، ویزای تحصیلیه.
هرات میای؟
بله.
کجا میخوام بری؟
به تهران.
دروازه قندهار میشه.
قندهار میای؟
آه بله.
کجا میخوام بری؟
میرم تهران. چیکار کنیم؟ سخت داره. میگذره.
ویزا یه ماه داره.
خب بعدش چیکار میکنی؟
بعدش دیگه اینجا تمدید چک تمدید میکنه دیگه. نشم مجبورم بسوزه چون اومدم برای کار.
هاشمی مدیر کل اتباع و امور مهاجرین خراسان رضوی:
نزدیک به 8000 خانواده اند. این 8000 خانواده افرادی هستند که با ویزای توریستی وارد ایران شدن یک ماهه، الان حاضر به ترک ایران نیستند.
از 42 سال پیش تا کنون بیش از 3 میلیون اتباع افغانستانی در کشورمان چه به صورت قانونی و یا غیر قانونی زندگی می کنند.
مجامع بین المللی در بهترین حالت 4% از نیازهای اتباع رو در استان ما تأمین کردن.
کشورمان ایران در این سالها رسم همسایگیش را به خوبی ادا کرده، گرچه این میزبانی از نگاه مجامع بین المللی دور مانده. فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان.
شماره پیامک ما 3610. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم حضور شما هممیهنان عزیز، شنوندگان ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. روز پاییزی چهارشنبه شما بخیر باشه انشاءالله. 24 آذر 1400 هست، 10 جمادی الاول. بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف را از این لحظه به بعد تقدیم حضورتون میکنه و انشاءالله تا ساعت 10 شب در خدمتون خواهیم بود. من مصطفی اسماعیلی افتخار دارم که در خدمتون باشم، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان علی اصغر شرفی تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش، با برنامه‌هایی که برای شما عزیزان در نظر گرفته شده. در ابتدای بخش عرض میکنم نیمه شب شهر امشب ساعت 23:18 دقیقه است و اذان صبح فردا ساعت 5:38 دقیقه. و اما برنامه های امروز: ابتدا فقه پویا رو تا لحظات دیگر خواهید شنید و بعد از اون هم رواق معرفت ساعت 15:30 دقیقه پخش میشه با موضوع تقسیم بندی و انواع فطرت از نگاه مرحوم آیت الله محمد علی شاه آبادی. ساعت 16 هم دوستان ما خدمت شما میرسند با برنامه زندگی حوالی عصر که این برنامه رو یک ساعت به طور زنده تقدیمتون میکنم و انشاءالله بعد از اون هم ما به اتفاق
همکارانمون از پخش رادیو معارف با برنامه اذانگاهی در خدمتون خواهیم بود و به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 17:17 که ملتمس دعای خیرتون هستیم. ضمناً غروب آفتاب ساعت 16:57 است. انشاءالله در فرصتی دیگر ادامه فهرست و زمان پخش برنامه‌ها را عرض می‌کنم. اکنون فقه پویا با موضوع مبانی فقهی عزت، حکمت و مصلحت در تعاملات به مدت 35 تقدیمتون میشه.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن، از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر، انشاءالله که همیشه سالم و پایدار باشید. فقه پویا را تقدیم شما سروران گرامی میکنیم با حضور اساتید محترم که دعوت برنامه را پذیرفتند و در استودیو تولید رادیو معارف حضور پیدا کردند. حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی درگاهی و حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر علی شریف، محققان و مؤلفان ارجمند که مبحث خودشون رو درباره مبانی فقهی عزت، حکمت، مصلحت در تعاملات بین‌المللی دولت اسلامی انشاءالله در این برنامه هم ارائه میکنن. جناب استاد درگاهی سلام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله، تشکر میکنم از شما مجری محترم و شنوندگان عزیز.
خدمت حضرت عالی جناب استاد شریف هم سلام میگم و ممنون از حضورتون در برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، در تبیین اصل عزت و حکمت به عنوان یک اصول راهبردی که رهبر معظم انقلاب این عناوین بسیار ارزشمند از متن دین استخراج کردن و روی اون مکرر تاکید کردن، از جمله در بیانیه گام دوم، ما بحث و گفتگو میکنیم که در تعاملات بین‌المللی دولت اسلامی چگونه باید بهش توجه بشه. در فرصت‌های قبل بسیار خوب اساتید محترم اشاره کردن با استفاده از بیان آیات و روایات و همینطور تبیین عقلی مسئله که مبانی عقلی و نقلی این دو مقوله چی هست. اشاره شد که اگر واقعا ما بخوایم روی ارزش‌های اسلامی و آموزه‌های دینی خودمون و تفکرات ناب اسلامی تأکید کنیم در تعامل با دولت‌های دیگه، باید حکیمانه و با روشی متقن و مستحکم کار رو به پیش ببریم. خب تبیین جزئی‌تر این مسئله در فرصت قبلش پرداخته شد، اما یکی از اصول مهم راهبردی که همیشه هم ما میشنویم و به گوشمون خورده، در بیانات خیلی از کارشناسان فن ما توضیحاتش رو شنیدیم، واژه مصلحت هست. یعنی این اصل راهبردی در تعامل با دولت‌های دیگه چگونه باید بهش پرداخته بشه. من ابتدا تقاضا میکنم از جناب استاد درگاهی یک تبیینی در خصوص این واژه مصلحت داشته باشیم که دقیقاً معناش چیه. وقتی ما صحبت از این اصل راهبردی میکنیم در تعاملات بین‌المللی، دقیقاً تعریف واژه مصلحت در این نوع از ارتباطات و در حقیقت در دیپلماسی با کشورهای دیگه چی میتونه باشه؟
مصلحت به عنوان یکی از سنجه‌های سه‌گانه مثلث الزامی که مقام معظم رهبری ذیل بند ششم در بیانیه گام دوم مطرح کردند، که ما در اینجا هستیم که بگیم این مستند به فقه سیاسی است، مستند به فقه جعفری است. مصلحت اگه ما بخوایم لغت شناسی بکنیم، نگاه بکنیم، می‌بینیم در کتب لغت مصلحت به معنای نقیض و مخالف مفسده یا فاسد یا فساد معنا شده. منطقه اگر بخوایم تتبعمون رو بیشتر بکنیم که مراد از مصلحت با توجه به ارتکاز و تبادر ذهنی که ما از مصلحت و ضدیتش با مفسده داریم، پس اینطور نیستش که ما بتونیم بگیم که مصلحت نقیض مفسده هست. یعنی به عبارتی دیگه ما اگر بخوایم مصلحت رو معنا کنیم، بهتره بگیم مصلحت همون منفعته. مصلحت همون منفعته، منتها این منفعت کدوم منفعت؟ دنیوی یا اخروی یا هر دو؟ یعنی به عبارت دیگه مصلحت ما میخواییم بگیم که مصلحت یک مفهوم ارزشیه، یک مفهوم اخلاقیه و مطابق جهانبینی اسلامی حاوی خیر معنوی برای فرد و جامعه باشه میشه مصلحت. به عبارت دیگه جهتگیری اصلی سعادت اخروی و کمال حقیقی در مصلحت نهفته است. یعنی ممکنه بعد مادی تنها منفعت باشه، بعد معنویش هم منفعت باشه، گاهی وقتا ممکنه بعد مادیش نه تنها منفعت نباشه که ضرر هم تلقی بشه، ولی از جهت معنوی خیر و صلاح انسان باشه. مثل اینکه گفته میشه مریضی صلاح انسانه. چرا؟ چون موجب تقویت ایمان وی میشه. اما میبینیم که در ظاهر و در این دنیا منفعت نیست. اما پس ما مرادمون از مصلحت منفعتی است از منفعت اخروی و دنیوی برای فرد و جامعه، با جهتگیری اصلی که به منفعت اخروی و سعادت اخروی و کمال حقیقی داریم. پس وقتی که ما میگیم مصلحت در تعاملات اجتماعی مخصوصا در عرصه روابط بین الملل، یعنی به معنای منافع مادی و معنوی فرد و جامعه است، یعنی مصلحت به عنوان سنجه حاکم بر روابط بین المللی دولت اسلامی با سایر دولت‌ها، یعنی در پرتو اعمال حکیمانه و مدبرانه به دنبال تأمین منافع مادی و معنوی جامعه در راستای سعادت و کمال واقعی انسان باشه.
بله.
یعنی تو نیستش که فقط منفعت این دنیا، نه، منفعت دنیا و آخرت، یعنی لزوم عنایت و عمل به مصلحت در عرصه تعاملات بین المللی دولت اسلامی با سایر دولت‌ها مبتنی بر درک عقل و تحلیل عقلی و تبیینی که ما از ادله نقلی خواهیم داشت که ایشالا در ادامه برنامه هستم در خدمتتون.
خواهش میکنم. اگر در یک جمله خواهم خیلی خلاصه بگیم که به کارگیری مصلحت به این معناست که اگر ما در ارتباط با کشورهای دیگه به جایی رسیدیم که طبق یک تحلیل عقلی روشمون باید در یک مقطعی متفاوت باشه از گذشته، مصلحت اقتضا میکنه که این روش متفاوت رو به کار بگیریم. یعنی در گذشته با توجه به شرایط یه روش خاصی رو در نظر گرفتیم، الان تحلیل عقلی ما بر طبق مصلحت به این نتیجه رسیده که روش جدیدی رو باید به کار بگیریم. این میتونه برداشت درستی باشه؟
ببینید، مصلحت به معنای منفعته. یعنی وقتی که ما میگیم مصلحت ما اقتضا میکنه، یعنی منفعت ما اقتضا میکنه.
یعنی در گذشته منفعت ما با یک روش دیگه بود.
مرادمون از منفعت، منفعت دنیوی و اخروی. بله، منفعت گاهی وقتا میبینید منافع دنیوی در تضاد با منافع دیگه هستن. لذا میبینیم در یک مقطعی منفعت هست، در یک مقطعی منفعت نیست. منتها ما مرادمون از مصلحت که وقتی که مصلحت باید باشه، یعنی منافع مادی و معنوی جامعه و فرد تأمین باشه در اون عمل کرد، با جهتگیری اصلی که به منفعت اخروی داریم. یعنی گاهی وقتا ممکنه کاری بکنیم که به مصلحت و منفعت دنیوی نباشه اما به مصلحت اخرویه. به چه معنا؟ به این معنا که ما برای این که بخوایم عزتمون رو حفظ بکنیم، دفاع کنیم از سیادت، شوکت و علو آموزای اسلامی و مسلمونا و دولت اسلامی در برابر قوانین بشری و غیر مسلمونا و دولت‌های غیر اسلامی، لذا می‌بینیم گاهی وقتا مبتنی بر یک منافعی هست که با جهتگیری اصلی به منافع اخروی، که حالا من توضیح بیشتر رو حالا میخواید همین الان بگم یا بعد از تبیین عقلی بگم؟ یعنی شایسته است که ما اول تبیین عقلی رو داشته باشیم، بعد وارد بحث ادله نقلی بشیم که بعد یه مقدار بحث بهتر باز میشه.
خیلی متشکرم. در همین دقایقی که ما فرصت رو در اختیار حضرت عالی قرار دادیم، جناب استاد درگاهی خیلی صریح و شفاف مشخص کردید که وقتی میگیم مصلحت یکی از اصول مهم راهبردی سیاست خارجی ماست و دولت اسلامی در تعامل با کشورهای دیگه باید روی اون تأکید کنه و اون رو به کار بگیره، یعنی منافع مادی و معنوی ما باید در این ارتباطات حفظ بشه،
تو امان باید حفظ بشه.
و اگر در یه زمانی با یه روشی تشخیص دادیم منافع ما تامین میشه، الان به نتیجه رسیدیم با یه روش دیگه اون تامین میشه، باید روش ها رو عوض کنیم، تاکتیک ها رو عوض بکنیم. به هر حال این اصل مصلحت رو همیشه باید در مرعا منظر خودمون داشته باشیم که بهش توجه کنیم. فرصت رو در اختیار یک کارشناس عزیز برنامه جناب استاد شریف قرار میدیم و از توضیحات این بزرگوار هم انشاءالله استفاده میکنیم در بیان مبانی عقلی و نقلی بحث مصلحت به عنوان یکی از اصول راهبرد سیاست خارجی که حالا هر کدوم رو خود ایشون تبیین میکنن ما استفاده میکنیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما.